قشران علم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه پیشران علم از رادیو گفتگو در خدمت شما مخاطبان ارجمند و شنوندگان خوب رادیو گفتگو در اقصا نقاط این کره خاکی هستیم. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا میشنوید. در خدمت آقای دکتر عبدالله معتمدی، ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، وقت شما بخیر. ما در مجموعه برنامه‌ای که رادیو تصمیم گرفته اجرا کنه خدمت برخی از دانشگاه ها میریم و نقش اون دانشگاه ها رو در پیشبرد اهداف علمی کشور مورد بررسی قرار میدیم. خواهش میکنم ابتدا یک معرفی از دانشگاه بفرمایید تا خدمتتون برای انجام سوالات بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از جناب علی جناب آقای وثوقی نصر و همکاران بزرگوارتون برای این برنامه تشکر میکنم. همینطور عرض سلام دارم به همه شنوندگان عزیز شما. دانشگاه علامه طباطبایی سابقه بیش از 65 سال داره. به یه عبارت دیگه دانشگاه علامه طباطبایی مولود انقلاب اسلامی است. به عبارت دیگه یه تعدادی مراکز علمی و پژوهشی قبل از انقلاب وجود داشته که مثل دانشگاه آزاد ایران، مثل ابوریحان، مثل مدرسه عالی پارس، اینها بعد از انقلاب تجمیع شده و به نام دانشگاه علامه طباطبایی در واقع دانشگاه علامه طباطبایی رو شکل داده. در حال حاضر این دانشگاه بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی هم در ایران و هم در غرب آسیا است، یعنی یکی از بزرگترین دانشگاه‌های تخصصی علوم انسانی است. ما نزدیک به 14,000 دانشجو داریم، حدود 550 عضو هیئت علمی تمام وقت داریم، بیش از 270 رشته در 11 دانشکده و حدود 10 پژوهشکده و مرکز پژوهشی و بیش از 50% دانشجویانمون دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری هستند. دو تا مرکز رشد داریم و تقریبا در اکثر دانشکده‌هامون مراکز نوآوری و کارآفرینی داریم و تا الان چیزی نزدیک حدود 100,000 فارغ التحصیل داشته دانشگاه علامه طباطبایی که این فارغ التحصیلان هر کدومشون به هر حال به عنوان متخصص امروز در گوشه و کنار این مملکت دارن خدمات تخصصی ارائه میدن. بعضی از اونها هم در واقع در مسئولیت‌های بزرگی مثل وزیر، مثل وکیل، مثل در واقع مدیران ارشد نظام فعالیت داشتن و این در واقع اجمالی از معرفی دانشگاه علامه طباطبایی است.
بله جناب دکتر معتمدی، فهمیدین که دانشگاه علامه طباطبایی بزرگترین دانشگاه در ایران و غرب آسیا
تخصصی
از لحاظ نیروی انسانی و علوم انسانی.
بله.
راهبردا و اهداف علمی این دانشگاه برای تاثیرگذاری در کشور و تصمیماتی که در مجلس شورای اسلامی گرفته میشه چه چیزایی است و چه چالشایی رو شما در مسیر تحقق این اهداف علمی خودتون میبینید؟
همطور که عرض کردم دانشگاه ما دانشگاه تخصصی علوم انسانی است. در واقع یکی از بحث‌های مهمی که تو جامعه مطرحه خود جایگاه علوم انسانی است، یعنی خود اینکه جایگاه علوم انسانی در جامعه چیست، خود به خود هم ما ازش متاثر میشیم و همین که ما میتونیم در واقع بر اون اثر بذاریم. امروز با شرایطی که در حال حاضر مواجه هستیم، شاید این شرایطی که امروز باش مواجه هستیم نسبت به 10 سال پیش، جایگاه علوم انسانی در کشور ما به مراتب متفاوت شده، به عبارتی دیگه جایگاه بهتری رو کسب کرده. همین امروز من توی یک جلسه شرکت کردم که توی اون جلسه در واقع میزان جذب یا اشتغال فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف رو گزارش می‌کردن بالاترین رشته‌ای که یا بالاترین در واقع مجموعه‌ای که بعد از علوم پزشکی در واقع جذب شده دانشجوش و فارغ التحصیلش رشته علوم انسانی هستن. حتی ما الان توی رشته‌های کارشناسی ارشدمون، برخی از رشته‌های کارشناسی ارشدمون، بیش از 50% بچه‌هایی که از کارشناسی اومدن از بچه‌های غیر علوم انسانی هستن، یعنی بچه‌های علوم پایه، فنی مهندسی و رشته‌های دیگه هستن که اومدن علوم انسانی بخونن. یکی از دلایلش اینه که احساس می‌کنن که با علوم انسانی در واقع اینا بهتر می‌تونن نقشی توی جامعه داشته باشن. یکی از بحثایی که الان شما اشاره فرمودید همینه که در واقع ما مستحضرید علوم انسانی همین که یه بخشی از نظام حکمرانی ما به هر حال نقش علوم انسانی درش به شکل مستقیم وجود داره، مثلا مثل وزارت اقتصاد ما، مثل وزارت ارشاد ما، مثل در واقع دستگاه‌های مختلفی که ما داریم که جنس فعالیتشون از جنس علوم انسانی است. بخشای دیگه‌ای از جامعه ما که جنس مستقیمشون علوم انسانی نیست، مثلا کشاورزی ما، صنعت ما، همونجا هم مستحضرید در واقع نقش علوم انسانی در مدیریت، نقش علوم انسانی در فعالیت‌های به اصطلاح مربوط به اون حوزه‌های تخصصی هم باز برجسته است. بنابراین دانشگاه در واقع علوم انسانی یه وقتی مقام معظم رهبری فرمودن که یک روحه، در واقع یک روحی است که در کالبد جامعه دمیده میشه و علوم انسانی با گرایش ها و رشته های مختلفی که داریم، ما در واقع این اثر بخشی رو میبینیم و انشالله خواهیم دید.
دقیقا رهبری معظم انقلاب هم بر لزوم بازنگری در علوم انسانی سالها پیش تاکید کردن و دانشگاه شما هم به عنوان بزرگترین دانشگاه از لحاظ علوم انسانی در غرب آسیا و ایران قطعا باید در اعتلای این اهداف و فرمایشات و بیانات رهبری کارهایی کرده باشه. در این راسته چه کارهایی دانشگاه علامه طباطبایی انجام داده؟
مطلب خوبی رو اشاره فرمودید. در واقع یکی از بحثای جدی که در دانشگاه ما و دانشگاه دیگه و در کل نظام توی سالهای اخیر مطرح شده بحث تحول در علوم انسانی است. یعنی یکی از بحثای جدی بحث تحول در علوم انسانی است. یکی از در واقع فاکتورهای خیلی مهم برای ما تو بحث تحول همینه که ما جایگاه علوم انسانی رو در چشم مردممون، در انتخاب داوطلبان ورود به کنکور، در خدمت شما عرضم که مجموعه فرهیختگان جامعهمون ارتقا بدیم. به عبارت دیگه ما با تحول در علوم انسانی دنبال این هستیم که اثر بخشی علوم انسانی رو بیشتر کنیم، دنبال این هستیم که علوم انسانی بتونه در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی فعالیت بکنه. ببینید امام امت فرمودن که ما در واقع دانشگاه رو به عنوان کارخانه انسانسازی معرفی کردن، یعنی دانشگاه باید کارخانه انسانسازی باشه. مؤلفه های کارخانه انسانسازی تو دانشگاه علوم انسانی رقم میخوره. حتی دانشگاه ممکنه دانشگاه صنعتی باشه، اما دانشگاه صنعتی هم به هر حال در جهت انسانسازی داره کار میکنه، در جهت آدمسازی داره کار میکنه. اما به طور خاص کاری که ما در ارتباط با تحول در علوم انسانی باید انجام بدیم یا انجام دادیم، واقعیت اینه که یک لیست مفصلی داره. شاید یکی از جدیترین بحثایی که الان ما توی برنامه راهبردی دانشگاه هم نسبت به اون توجه پیدا کردیم اینه که ما بتونیم اولا بریم به این سمت که خودمون دانش بومی تولید بکنیم. علوم انسانی، بخشی از علوم انسانی که امروز تو دانشگاه ما تدریس میشه، حاصل تحقیقات و حاصل نظریه پردازان کسانی است که تو جامعه ما نبودن، غربی بیشتر،
اصلا سرمایه‌داری بیشترش. بله، در راستای بله، رسیدن به اهداف بله، سرمایه‌داری خودشون کتاب تدوین کردن.
یه بخش دیگه شم بر اساس مبانی فلسفیه که شما بهش اشاره کردید، یعنی در واقع پشت این علوم انسانی که الان ما داریم یک مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و یک مبانی معرفت شناسی است که این مبانی معرفت شناسی متناسب با تعریفی است که مثلا جهان غرب از انسان داره. یعنی وقتی اون تعریفش از انسان، انسان مادی است، بنابراین علوم انسانی هم فقط در حوزه انسان مادی اظهار نظر میکنه. اما ما وقتی با مبانی انسان شناسی متفاوتی، با یک مبانی انسان شناسی متأثر از آموزهای اسلامی با این موضوع مواجه میشیم، انسان تعریفش از انسانی نیست که از لقاح تا مرگ باشه. انسان قبل و بعد داره. ما توی در واقع تعریف انسان غربی هیچ قبل و بعدی برای انسان قائل نیستیم. بنابراین تمام مطالعات، تمام حرفها توی روانشناسی، توی جامعه شناسی، توی علم حقوق، توی علوم مختلف انسانی که از غرب برای ما رسیده، همه بر اساس همین تعریف مادی است که از انسان میشه. یکی از بحث‌های مهم همینه که آیا ما واقعاً تعریفمون همون تعریف غربی است از انسان؟ قطعاً اینجور نیست. یعنی ما بر اساس آموزهای اسلامی تعریف متفاوتی داریم. خود به خود این یک نوع علوم انسانی متفاوتی رو اقتضا میکنه. اینکه مقام معظم رهبری خیلی تاکید روی تحول در علوم انسانی دارن، یکی از بحث‌های مهم همینه که ما بالاخره معتقد به یک انسانی هستیم که این انسان فقط یک موجود لذتگرا نیست. اتفاقا لذت او در جهتگیری‌های معنوی هویدا میشه. اگر این انسان به این گونه تعریف بشه، خود به خود او به کمال مطلوب خودش میرسه، استعدادهای خودش رو میتونه محقق بکنه، اون احساس ناکامی، سرخوردگی، احساس پوچی که امروز توی جامعه غربی براش اتفاق میفته به اون نمیرسه. یه وجهش همین در واقع نگاه ارزشی است. یک وجه دیگه که در مورد تحول در علوم انسانی هست اینه که من در واقع این احساس رو بتونم در خانواده ها، در واقع کسانی که میخوان وارد دانشگاه بشن، این احساس رو بتونیم ما منتقل بکنیم که کسی که رشته علوم انسانی رو انتخاب میکنه، این میتونه فردا تو جامعه اثر بخش باشه، میتونه زندگی خودش رو اداره کنه. یعنی یکی از بحثای جدی همینه که ما در واقع نشون بدیم که کسی که علوم انسانی، رشته های علوم انسانی رو انتخاب میکنه، این میتونه فردا یه درآمد مناسبی داشته باشه متناسب با تخصص خودش. بنابراین یکی از کارهای جدی که الان ما توی دانشگاه داریم میکنیم، کاربردی کردن در واقع حوزه دانش علوم انسانی است.
تشکر میکنم آقای دکتر. ما خدمت شنوندگان رادیو که از همین لحظه شنونده برنامه ما میشن به اطلاعشون میرسونیم که با برنامه پیشران علم از رادیو گفتگو خدمت مخاطبین ارجمند هستیم. صدای ما رو روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا اپلیکیشن ایران صدا میشنوید. این برنامه با هدف تحلیل و رصد علمی کشور و همچنین نقش دانشگاه ها در جایگاه و ارتقاء علمی کشور تولید شده و به سمع شنوندگان خوب رادیو میرسه. در خدمت جناب آقای دکتر عبدالله معتمدی، ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی هستیم و نقش دانشگاه علامه طباطبایی رو در تولید علم در کشور و اثرگذاری این دانشگاه بر مسائل روز کشور رو جویا هستیم. با ما همراه باشید. جناب دکتر معتمدی، فهمیدین که دانشگاه علامه طباطبایی بزرگترین دانشگاه غرب آسیاست در حوزه علوم انسانی. در خصوص مسائل و مشکلاتی که در کشور هست در حال حاضر و وضعیت‌های اجتماعی، مطالبات مردم، مطالبات به حق مردم، چه راهکارهایی رو دانشگاه علامه طباطبایی برای دولت مردان فرستاده و چه مقالاتی رو در این زمینه منتشر کرده و نتیجه این انتشار و یا ارائه راهکارها چه چیزهایی بوده است؟
در واقع من میتونم اینجوری عرض کنم خدمت شما که اولا مستحضرید، یک بخشی همواره در طول به اصطلاح حیات جمهوری اسلامی یک بخشی از یا یک تعدادی از مسئولان ارشد نظام یا از استادان دانشگاه علامه طباطبایی بودند یا از فارغ التحصیلان بودند. همین در حال حاضر مستحضرید، الان دو تن از وزرا در واقع هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند، چند تن از وزرا فارغ التحصیلان دانشگاه علامه طباطبایی هستند و این در واقع فارغ التحصیلان الان توی مجلس یا همکاران هیئت علمی ما به عنوان نماینده، به عنوان مدیران ارشد نظام فعالیت میکنن. در واقع یه بخشی از کمکی که دانشگاه میکنه همین وجود نیروهای متخصص و کارآمدی که به هر حال در قالب حکمرانی در مسئولیت‌های بزرگ ملی دارن نقش آفرینی میکنن. در کنار اون خب خود فارغ التحصیلانی که عرض کردم، ما حدود 100 هزار فارغ التحصیل داشته دانشگاه علامه طباطبایی، خود این فارغ التحصیلان هم باز توی جاهای مختلف در رده‌های مختلف کارشناسی تونستن کمک بکنن. البته این واقعا دستاورد انقلاب اسلامی است، مستحضرید واقعا الان توی شرایطی که ما الان هستیم، پیشرفت‌های علمی که در ایران بعد از انقلاب شده شرایط رو به گونه‌ای قرار داده که شما الان توی هر مجلسی، توی هر جلسه‌ای که وارد میشید، ده‌ها کارشناس خبره در واقع که اینا تحصیل کرده دانشگاه ایران هستن، حالا یا چه دانشگاهی علوم انسانی چه دانشگاهی دیگه فرقی نمی‌کنه، اینا توی اون جلسات حاضر هستن. یا در حوزه پزشکی شما مستحضرید، بالاخره یه وقتی توی این مملکت ما در واقع پزشکان هندی و پزشکان پاکستانی داشتیم که اینا حتی نمیتونستن
فارسی
صحبت کنن و با بیمارشون ارتباط برقرار کنن. امروز شرایط اینجوری شده که از همون هند و پاکستان دارن به ما میگن که ما میخواییم بیاییم تخصصهای ویژه‌ای که در ایران در حوزه پزشکی هست اونها رو یاد بگیریم. در واقع شرایط دانشگاه و از جمله دانشگاه ما به عنوان خدمتی که میتونه به جامعه بده یک حالت بسیار موسع و گسترده ای داره.
یه بخشی اگه بگید متشکرم.
بله، حالا یه بخشیش مثلا این بوده که ما همواره در قالب نشست‌های مشورتی در واقع کمک کردیم به تصمیم سازی ها در دولت ها، یعنی حالا به شکل مستقیم یا به شکل غیر مستقیم. ما یه سری جلساتی توی دانشگاهمون مرتب تشکیل میشه تحت عنوان نشست حل مشکل، یعنی ما الان توی گروه‌های مختلف علمی ما در واقع متخصصان ما با دعوت از مسئولان مختلف، حالا در حوزه تخصصی، اهم از خدمت شما عرض کنم که بهزیستی، اهم از در واقع وزارتخونه‌های مختلف، از اینها دعوت می‌کنن توی جلساتی که با اینها می‌ذارن متناسب با مشکلی که اونها دارن به اونها کمک مشورتی میدن، توصیه‌های سیاستی میکنن و از این طریق در واقع به اونها کمک میکنن.
با کرسی‌های آزاد اندیشی تفاوت داره.
بله، اون فرق میکنه. کرسی‌های آزاد اندیشی بیشتر در جهت گسترش دانش نظری صورت میگیره، ولی اینا بیشتر معطوف به حل مسئله هستن، حل مشکل دستگاه اجرایی هستن. یه بخش دیگه که کمک ما انجام میدیم، گاهی اوقات مسئله‌ای که اون دستگاه دارن فراتر از یک نشسته، در قالب یک پروژه تعریف میشه که اینا در قالب پروژه‌های تحقیقاتی رقم میخوره و ما در حال حاضر صدها پروژه تحقیقاتی همکاران هیئت علمی ما دارن با دستگاه اجرایی بیرون که در واقع یک مسئله، یک مشکلی رو یه دستگاه اجرایی وجود داره و اون در واقع داوطلب هست که ما اون رو حل بکنیم. همین امروز من با مدیر عامل سایپا یک نشستی داشتم که او از ما میخواست که در دو تا حوزه به او کمک بکنیم. یه بحثشون قیمت‌گذاری بود. یکی از بحثایی که مطرح میکنن اینه که کالایی که ما تولید میکنیم شما بیاید از نظر علمی به ما بگید هزینه‌اش چگونه است و این قیمت‌گذاری رو به ما کمک بکنید.
یعنی قیمت تمام شده،
قیمت تمام شده کالاشون رو. بله، بالاخره ما الان دانشکده اقتصاد داریم، اینجا دانشکده مدیریت داریم، افراد متخصصی داریم که در واقع دارن توی این حوزه فعالیت میکنن. یا ما الان یکی از گروه‌های ما گروه هوش مصنوعی است، اونا از ما در واقع متقاضی بودن که گروه هوش مصنوعی ما به اونها کمک بکنه در جهت ساختارهایی که اونها دارن، در جهت سیستمی که اونها دارن و در جهت افزایش رضایتمندی اونها. در واقع یک کارخانه داره، یک مدیر عامل یک کارخانه صنعتیه، اما نیازی رو میاره به سمت من که دانشگاه ما دانشگاه علوم انسانی است. بنابراین کمکی که دانشگاه علامه طباطبایی میتونه بکنه، اهم از این است که یا اعضای هیئت علمی ما و که در واقع کسانی که ما در دانشگاه داریم، اینا خودشون به شکل مستقیم فعالیت اجرایی دارن، به عنوان مدیر، به عنوان وزیر، به عنوان وکیل دارن کار میکنن، یا در قالب فارغ التحصیلان ما هست که اینا زمینه ارتقاء سطح کارشناسی رو توی جامعه ما ارتقا میدن، یا در قالب نشست حل مسئله و حل مشکله که ما از دستگاه اجرایی در واقع دعوت میکنیم. هر ساله ما یک کتابچه ای رو منتشر میکنیم از تمام توصیه‌های سیاستی که برای دستگاه اجرایی داشتیم، اینا رو میفرستیم برای مجلس، میفرستیم برای هیئت دولت، میفرستیم برای دستگاه اجرایی که ما توی این زمینه کار کردیم، مطالعه کردیم، نشست گذاشتیم. این غیر از پروژه های تحقیقاتیه که گاهی قادی کار کلانه و اون در قالب پروژه تحقیقی در واقع یک تیم تحقیقاتی در اونجا در واقع خدماتی رو ارائه میکنه.
آقای دکتر، فرمودید یک کتابچه رو برای مجلس و دولت میفرستید. خب میدونیم که بسیاری از مسئولین دولتی دچار مشکلات روزمره هستن و شاید فرصت نکنن اون کتابچه رو بخونن و حتی شاید مشاورینشون. آیا تیمی هم از دانشگاه هست که بره در جهت جهاد تبیین اون رو برای مسئولین تبیین کنه و مفهوم اون کتابچه رو به اونها بیشتر تبیین کنه و اون مسئول به اهمیت موضوعاتی که میفرستید
شکل
ببره؟
کار اینجوریه که اون کتابچه درست کتابچه است، ولی هر صفحه او یک صفحه بیشتر نیست، یک صفحه در رابطه با یک وزارتخونه، در رابطه با یک مجموعه. یعنی در واقع اگه اون کسی که میخواد بخونه، مثلا فرض کن علاقمنده، نمیخواد همه این کتاب یا یک کتاب رو بخونه، کافی یه صفحه رو بخونه. ضمن اینکه این یه صفحه چجوری شکل گرفته، یه صفحه با حضور خود مسئولان اون در واقع نهاد، اون دستگاه تو دانشگاه شکل گرفته. اینا اومدن نشستن کنار هم گفتگو کردن، ماحصل گفتگوشون شده این سیاست‌های راهبردی. گفته 1 2 3 4، من برای اینکه مشکل مثلا ترافیک حل بشه، پیشنهادم اینه که غیر از ساختن پل طبقاتی و فعالیت‌های سخت افزاری که تو می‌خوای برای ترافیک انجام بدی، 1 2 3 4 این سیاست‌ها، این توصیه‌های اجتماعی رو به عنوان یک جامعه شناس من در واقع به اون کسی که مسئول ترافیک دارم انجام میدم. بنابراین یک چیز متول و مفصلی نیست که بخواد مثلا اون سختش باشه مطالعهش. ضمن این که همونطور که عرض کردم، خود مسئولش قبلا اومده اینجا، این رو برای او فرستادیم، برای مجموعه های دولتی دیگه هم ارسال میکنیم.
در خدمت آقای دکتر عبدالله معتمدی هستیم، ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی، با برنامه پیشران علم از رادیو گفتگو. صدای ما رو روی موج FM فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا اپلیکیشن ایران صدا در سراسر این کره خاکی میشنوید. این برنامه با هدف تحلیل و رصد علمی کشور و نیز نقش دانشگاه ها در جایگاه و ارتقاء علمی کشور تولید شده است. با برنامه پیشران علم از رادیو گفتگو، رادیوی شما، خدمت تمامی شنوندگان خوب در اقصا نقاط این کره خاکی هستیم. صدای ما رو روی موج FM فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا اپلیکیشن ایران صدا میشنوید. این برنامه با هدف تحلیل و رصد علمی کشور و نیز نقش دانشگاه‌ها در جایگاه و ارتقاء علمی کشور تولید و به سمع شما میرسه. در همین راستا با ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی، جناب آقای دکتر عبدالله معتمدی گفتگو میکنه. فرمودین که نشستای حل مشکل دارید. رهبری معظم انقلاب در خصوص کرسی‌های آزاداندیشی هم چندین بار تأکید کردند و شاید یکی از خلأهای موجود در فضای جامعه نبود این کرسی‌های آزاداندیشی و بیان مسئله و همونجور که شما فرمودید ارائه راه حل باشه. دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص کرسی‌های آزاداندیشی چه کاری کرده و آیا اصلا ما قطبی برای کرسی‌های آزاداندیشی در کشور داریم؟
بله. کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه علامه طباطبایی و کرسی‌های نظریه پردازی با هم متفاوته. کرسی‌های نظریه پردازی هم خودش دو بخشه. یکی کرسی نظریه پردازی، یکی هم کرسی‌های ترویجی هستش. در واقع ما سه نوع کرسی در واقع نظریه پردازی ترویجی و کرسی در واقع نظریه پردازی داریم. ما توی هر سه زمینه فعال هستیم، یعنی دانشگاه ما از گذشته توی زمینه کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی فعال بوده، مخصوصا تو زمینه کرسی های ترویجی که یه مقدار شاید کار از یک جهاتی راحت تره. اصل این کرسی ها در واقع در مورد این هست که استاد ما و کسانی که تخصص دارن بتونن بر اساس مطالعاتشون، بر اساس تحقیقاتی که انجام دادن، در یک زمینه نظریه ای رو از خودشون مطرح بکنن. اگه این نظریه به اندازه کافی در واقع داوری بشه و مورد قبول قرار بگیره، میره در قالب کرسی های نظریه پردازی. در غیر این صورت در مراحل پایین در قالب کرسی ترویجی، به عبارتی ابتدا در کرسی ترویجی مطرح میشه، بعد میره در قالب کرسی نظریه پردازی. یه مراحلی داره که معمولا شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع اینها رو هدایت میکنه و کسانی که تو دانشگاه در قالب کرسی های علمی و نظریه پردازی فعالیت بکنن، هم به لحاظ ارتقای مرتبه، هم به لحاظ امتیازاتی که در واقع دریافت میکنن، میتونن از اون بهره‌مند بشن، همین که به هر حال اون ایده خودشون رو میتونن منتشر بکنن و در واقع جامعه علمی از اونها استفاده بکنه.
تشکر. پس این کرسی های آزاد اندیشی میتونه در ارتقای علمی کشورمون بسیار تاثیر بذاره.
عرض کردم ببینید کرسی های آزاد اندیشی با. در واقع ما حتی کرسی های آزاد اندیشی رو در فضای دانشجوییمون هم داریم که اونجا دانشجو میاد ایده خودش رو مطرح میکنه، با ایده های مخالف خودش مواجه میشه و اون ایدهش ورز پیدا میکنه. کرسی های نظریه پردازی بیشتر در جهت توسعه دانش هست و یکی از راه‌های، یکی از در واقع مؤلفه های تحول در علوم انسانی بومی سازیه، یعنی که ما بتونیم دانش بومی تولید کنیم. یکی از اون مراحل دانش بومی، تولید دانش بومی، همین کرسی های نظریه پردازی. در واقع کرسی های نظریه پردازی کمک میکنه به تولید دانش بومی و ما اینها رو از این طریق میتونیم در واقع، این منجر به تألیف کتاب میشه، منجر به تألیف مقاله میشه، منجر به در واقع برگزاری همایش ها و نشست های علمی میشه.
آقای دکتر، فرمان بزرگترین دانشگاه در زمینه علوم انسانی در غرب آسیا و کشور هستیم. همکاری های علمیتون با جوامع بین المللی و دیگر دانشگاه ها تا چه حد بوده و چه دستاورد های این همکاری ها داشته؟
بسیار عالی. ما همطور که اشاره فرمودید، ما در واقع ارتباطات خیلی زیاد علمی داریم با دانشگاه‌های مختلف در کشورهای مختلف. از جمله ما همین توی تعامل اخیرمون با کشور روسیه چندین تفاهم‌نامه امضا کردیم، با کشور سوریه و لبنان چندین تفاهم‌نامه امضا کردیم، سال قبل از اون ما با کشور پاکستان چندین تفاهم‌نامه امضا کردیم. برخی از این تفاهم‌نامه‌ها عملیاتی شده. رئیس دانشگاه کازان روسیه در تهران در دانشگاه علامه طباطبایی اومدن و فعالیت های بین المللی دانشگاه علامه طباطبایی یک حجم گسترده‌ای در دانشگاه علامه طباطبایی در واقع داره محقق میشه و اتفاق افتاده. جز برنامه راهبردی دانشگاه است، یعنی توی برنامه راهبردی دانشگاه یک وجهش بحث بین المللی سازی است. ما توی سالهای اخیر با کشور روسیه تفاهم‌نامه‌های زیادی با دانشگاه‌های مختلف اونها داشتیم، با کشور پاکستان تفاهم‌نامه داشتیم، با کشور سوریه و لبنان اخیراً تفاهم‌نامه‌هایی داشتیم. برخی از این تفاهم‌نامه‌ها عملیاتی شده، یعنی برخی از اینها به نتیجه رسیده. ما توی سفری که به مسکو داشتیم با دانشگاه کازان یک تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کردیم که متعاقب اون یه مرکز آزمون زبان روسی در دانشگاه علامه طباطبایی ایجاد شد و ما همین اخیراً رئیس دانشگاه کازان اومدن ایران و ما افتتاح کردیم این مرکز آزمون رو. توی این مرکز آزمون تمام کسانی که بخوان برن تو دانشگاه‌های روسیه تحصیل بکنن یا بخوان برن اشتغالی رو داشته باشن توی روسیه، میان از این مرکز آزمون ما مدرک مورد تایید روسیه رو میگیرن. در واقع چیزی شبیه تافلی که برای کشورهای غربی هست که کسانی که میخوان ادامه تحصیل بدن تو دانشگاه غربی باید آزمون تافل بدن. این آزمون ویژه است که برای